بیاد بفرمایید که آقا دولت نمیتواند تأمین کند، آموزش پرورش رایگان امکان پذیر نیست. مردم ما که داریم ببینیم دیگه، عملا شما برای که ثبت نام کنید مدیر بنده خدا نمیتونه مدرسه رو اداره کنه. ببینید یک واقعیتی وجود داره، اگر شما مدیری باشی که قبضای خودتو از عجیب مردم پرداخت نکنی، سیستم دیگه ببخشید مدیر بی عرضه‌ای هستی. و همین مردم اگه برن شکایت کنن بازرسی عمل کرد که آقا ما پول میگیره زوری، مدیر توبیخ میکنن، از اون طرف میگن آقا پول بگیر، از این طرف میگن آقا نگیر. این خب چرا حق میگه؟ خب چرا مردم به جون هم میندازیم؟ بیان بگیم آقا ببینید الان خیلی راحت میگن آموزش پرورش طبقاتی وجود دارد. خب میتونیم بگیم ندارد؟
نه.
الان بعد ثبت نام دیگه، الان مردمی که میرن ثبت نام کردن از غیر انتفاعی دغدغه‌شون خیلی کمتره. لابد اونجا جمعیت کمتره، فاصله بیشتره، پول بیشتری بده، آرامش بیشتری داشته باش. خب نمیدونم کتمان کنیم این داره که اینا دیگه الان دیگه ما قایم کردن نیست این موضوعات. الان شما نمیتونی پنهان کنی بگی آقا مصلحت یه چیزایی هست که ما نگیم. میاره خب نگو، خب هست دیگه این قضیه. شجاعانه مجلس انقلابی بیاد بگوید آقا ما نمیتوانیم آن پرورش رایگان وجود خارجی ندارد، غیر انتفاعی را شما توسط الان بحث ثبت نام مگه نیست؟ الان میفهمید بحث ثبت نام. ببینید وارد بحث بشم اگه اجازه بدید. ببینید ما نظاممون آموزش پرورش قادر نیست استراتژی کنه بگه بچه‌ی من به درد چی می‌خوره. بالاخره این آینده شغلش با تامین کنه اینجا دیگه. شما تا مثلا ببینیم دانشجوهایی هستن تو ترم 2 3 رفته ریاضی می‌خونه، تازه میگه من به دردم نمی‌خوره، میاد عوض می‌کنه رشته‌شو. تو تجربی خونده یه سال میگه می‌خوام ریاضی بخونم. ببینین چرا مردم به لحاظ فنی حق دارن که بدونه بچه‌ی من چه توانمندی‌هایی داره. آموزش پرورش آقای وزیر بعدی مدعی بسم الله تحول آفرین، شما باید نظامی رو طراحی کنید که در این نظام تو 6 سال اول بعد از 6 سال این بچه بداند، خانوادش بداند این هوش هندسیش خوبه، هوش کلامیش خوبه، به درد مهندسی میخوره، به درد پزشکی میخوره، به درد هنر میخوره، به درد اون هیچی نمیدونیم یارو ما. خب اینا دغدغه نظام ثبت نام ماست. از کلاس اول ابتدایی شروع میشه، دو تا دغدغه داریم ما: آموزش، تربیت. ما میترسیم بچه‌هامون توی فضای تربیتی وارد شن که اتفاق بدی بیفته. خب فضای شلوغ عمدتا این شکلیه، فضای عمدتا پایین شهر این شکلیه متاسفانه، مگه بالاتر نباشه. پایین شهر معلمای ما جوانترن، بالای شهر معلم ها پیرترن و این بده برای بچه ابتدایی که معلمش مثلا به خود 40 سال فاصله سنی داره، معلم خسته است دیگه، توانایی نداره، این وجود داره این ضعف ها. تو دوره راهنمایی که داریم میایم، مقطع راهنمایی هدایت تحصیلی، قریب 6 ماه قسمت مشاوره وزارت آموزش پرورش وقت سیستم رو گرفته بیهوده، وقت اولیا رو گرفته در 3 مرحله. من میخوام شما رو رصد کنم که مثلا به شما بگم که بدر چی میخوری. خب بعضا نتونستن توی این سیستم ها بیان مثلا بگی خب نظر اولیا چیه، نظر بچه چیه، مشاور چی میگه، معلم چی میگه. مثلا این ببخش نمایش کاملا کار گزارشی نمایشی. خب بعد شما راهنمای تحصیلی میگیری، میگی خب آقا شما وقت سیستم اینقدر گرفته، خب کو خروجیت؟ ببینی خیلی از بچه‌ها اینا پاسخ ندادن، خط سفید خورده. خب الان چه تأثیری داشته توی اداره تحصیل؟ هیچ تأثیری نداشته. تنها تأثیری که داشته اینه که وقت ما رو گرفتید. چه اثر داشته؟ شما بعد علوم 13 کمتر نباشه، ریاضی 14 در 3 پایه که بتونی رشته ریاضی بری. تجربه خب میره برعکس اینه، یه ضربه میخوره پایه مثلا سومشون ضرب در 3 میشه، اون یه دیگه جمع میشه تقسیم بر 5 میشه، یه عددی به شما میده، زیر 70 نمیتونه اون رشته انتخاب کنه. خب پس اون هیچ تأثیری توی نداشته. شما چرا وقت سیستمو میگیری؟ چرا میخوام بگم به لحاظ علمی ما هیچ خاصیتی نداره خیلی از کارامون، مردم اذیت میکنیم صرفا. حالا
یعنی اگر حذفم بشه هیچ اتفاقی نپایده،
هیچ اتفاقی نمیفته عملا. بله. عملا هیچ تأثیری توی راهنمای تحصیلی،
ولی تأثیر مثبت خواهد داشت
به شرطی که اول اصلا کار علمی نیست. چرا من اصلا خودمو نمیشه اصلا که بگم من به درد چی میخورم؟ از شما 2300 تا سوال مشاوره میپرسه که بعد به بچه پر کنن اینو. بعد من اینو عرض کنم، ببخشید اینجوری میگم، به نظر میاد که کنده یک پایان نامه دانشگاهی قراره که بین چند هزار نفر توزیع شود و من خروجی هم نداره. ببینید اینها حالا هست بازن، حالا من شما انتخاب اگه یه منطقه من میخوام اسم میبرم برای شما، یک دبیرستان فقط داره متوسطه، یک منطقه یه دبیرستان داره که میتونن برن، اونم میگه من موقع خودمو انجام میدم، بقیه افراد اون منطقه چه کار کنن؟ داریم بهشون میگیم چی؟
این در تهران که نیستش،
در تهرانه، دقیقاً در تهرانه. داریم میگیم برو غیر انتفاعی. چرا؟ چون هدایت تحصیلی تو میگه که اولا ریاضی که نمیتونی بری، چون اونجا که امتیاز که دروردی تجربی میتونی بری، فقط الف خورده، تراکم اونجا زیاده، اون مدرسه رو میگیم آقا ممنوع است شرط معدل گذاشتن، اما میذاره، میگیم پول نگیر، همین الان داره میگیره. من دارم مثلا مستندش دارم به شما میگم آقا این همین خیابون دوروری داره ما، چهار تا خیابون اونورتریه که میره میگه آقا تو محدوده من نیست. آقا من توی منطقه ام، خب من کجا برم منطقه دیگه اگر بره؟ بیا تو منطقه من نیستی اصلا، تو اون منطقه. خب یعنی مردم بیچاره به وقت درمانده کجا بریم؟ داریم میگیم زینگ غیر اندفاعی. خب بعد بگیم آقا اصلا توقعی نداریم ما، نه این حرف. ببینید من خواهشم اینه که جسورانه، این تو دین ما خیلی بهش تاکید شده، ما حق نداریم چند پهلو حرف بزنیم، صداقت باید داشته باشیم، قسط و عدل مال همین ناس. خب یا نمیتونیم دیگه، خب ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ببین به من شفاف بگیم مردم ما فضای فیزیکی نداریم، این رشته ها رو نیاز داریم، مردم ناچاریم این کار رو بکنیم. میگیم که برن کاردانش، شما رتبه آوردی کاردانش، بعد میگیم آقا کاردانش چه به لحاظ فنی امکانات ندارد، فرماستان ما همینطورن امکانات ندارن، و بعد ضعیف ترین بچه ها رو میگیم برن کاردانش.
برمیگردیم بازم به شما آقای دشتی پور، درد دل خیلی زیاده. خانم دکتر بابایی، صحبت های آقای دکتر وحیدی رو شنیدید و همچنین صحبت های آقای دشتی پور که به هر حال خیلی با پر درد مطرح کردن. حقیقت امر این هستش که اولیا خیلی دارن اذیت میشن در پس ثبت نام. نظر شما رو میخوام ببینیم چی هست.
ببینید مجلس که مشله خب بلده که شونه خالی کنه، که بالاخره که نظارت اصلی با مجلسه. حالا بماند، حالا مسئولین آموزش پرورش، من نمیخوام وارد مباحث مثلا که رتبه بندی و چالش هایی که خود معلم ها، ما اینجا میخوایم راجع به حقوق دانش آموزان و چالش اولیایی که دارن موقع ثبت نام صحبت کنیم. همکار محترمون خب فرمودن بخشی از دغدغه ها رو، ولی من میخوام اینجا بیان کنم ما یه سویه نگاه نکنیم. 50% خانواده هستن، همین فرمایشاتی که ایشون فرمودن، چالش ها و نگرانی که خود اولیا و دانش آموزان در تعیین رشته در پایه نهم دارن، 50% هم خود اولیای مدرسه هستن. ولی من اگر شخصا در قالب یک اولیا اگر بخوام حرف بزنم صحبت کنم، کلا میشه گفت که 90% این اولیا هستن تشخیص میدن. نمیشه با یک ساعت، یک جلسه، دو جلسه یا حتی چند جلسه که بخوایم که چیکار کنیم. مثلا
در بحث انتخاب رشته من هم فکر میکنم
بله. 90% اولیا هستن. ببینید من مادر، من اولیا فرزندم را از لحاظ شخصیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ احساسی، از لحاظ بالاخره که اون استعدادهایی که داره پرورش دادم، میشناسم. ولی خب مدرسه در قالب یک دانش آموز میشناسه، در قالب همون نمراتی که میگیره، شاید اصلا مثلا برفرض نمره ریاضیش خوب باشه ولی علاقه نداره، از زور اجبار یا خانواده یا مدرسه این نمره رو اخذ کرده، دلیل نداره ما بگیم که این بره ریاضی حتما خوبه، یا شیمی مثلا که زیستش خوبه حتما بره تجربی، یا مثلا نقاشیش خوبه حتما بره، یا کارهای عملیش خوبه حتما بره کار دانش. ببینید اینجا وقتی که دانش آموز، من اعتقادم بر اینه، وقتی از اول ابتدایی، یعنی از پیش دبستانی، اولیا باید بفهمن که این فرزندشون چه استعدادی داره، در اون راستا هدایتش کنن، خودشون یکی کارشناس باشن، هدایت تحصیلی رو یک مشاور نمیدونه. من که خودم اصلا به این اعتقاد ندارم که یک دو جلسه یک مشاور پیش مشاور و به قول فرمایش همکارمون که میاد بالاخره 100 تا سوال میذاره که اینو، خب این یه آزمونه دیگه، آدم اصلا نمیتونه روی این اعتماد کنه که آیا بالاخره کشیس هست درستی یا نه. بچه بیاد با استراب بعد بگی که بله مثلا این نمرش ضعیف بوده، سوالات عمومی رو خوب جواب داده، بره مثلا معارف، بره مثلا علوم انسانی بره. من اعتقادم برای اینی که وقتی که 9 سال، یعنی سالی که واقعا پر از بالاخره که بچه انرژی است، استعداد هست و امید هست و واقعا بزرگترین سرمایه همون زمانی که در اختیارشه، باید این بچه از طریق اول اولیا، بعد بالاخره که اولیای مدرسه شناسایی بشه این استعدادش چیه، بعد هدایت بشه حالا هر رشته‌ای که میخوام برن. متاسفانه توی کشور ما هم جا، یعنی بعد جا افتاده، مقصرم خود باز عوامل آموزش پرورش بودن که کار دانش یا فن حرفه‌ای رو که مثلا که بله بچه‌های ضعیف میرن نه، یا اینکه مثلا همون یکی از چالش‌هایی که اولیا داره موقع ثبت نام، میگن که فلان مدرسه مثلا نمره بالاتر و بچه ضعیف‌تر رو قبول نمی‌کنه، در صورتی که اونجا جای بچه ضعیف‌تره، بایستی که بچه ضعیف‌ترم در کنار 4 تا بچه مثلا که زرنگ بشینه و خودشو بکشه بالا، و این هنر نیستش که مثلا میان طبقه بندی میکنن، یا اینکه مثلا اینجا کلن جدا میکنن. این اصلا با عدالت بالاخره آموزشی اصلا هم خونی نداره. بچهای معدل بالا زرنگ باهوش رو مثلا یه طرف، اونایی که بالاخره به هر دلیل، من به هیچ بچه‌ای نمیگم که از لحاظ هوشی پایین، همه بچه‌ها ولی شاید در شرایطی نیستن که بالاخره از لحاظ خانواده و شرایط اقتصادی و خیلی مسائل دیگه هم پای اون دانش آموزان جلو برن. اینجا من اعتقادم بر اینه که اینها بیان از خود بچه که بپرسن در یک محیط آرام، در یک محیطی که الان این همه مراجعی که موقع ثبت نام اولیا به بنده دارن که بله مثلا بچه ما بره پزشک، متاسفانه یه مسئله‌ای که تو کشور ما جا افتاده تجربی رو فقط فکر می‌مونه پزشکی، داروسازی فوقش دندون پزشکی، دام پزشکی، اینو بالاخره که در صورتی که خود تجربه مثلا بچه میره خب میگه من استعدادم در تجربه، واقعا خب آدم باید به حقوق به علایق خود بچه احترام قائل بشه. این اصله تو بالاخره قانون اساسی ما هم هست. ما نمیتونیم بگیم بچه‌ای که برای شی تجربه علاقه داره و باید، چون بالاخره که الان کنکور اینطوریه و شرایط پذیرشش مثلا که بر فرض رشته علوم انسانی 149 درصد شانس بالاخره که پذیرفتن در رشته ها رو داره، ولی مثلا تجربه 20 درصد، پس نه پزشکی فقط نیست، فقط داروسازی نیست، تو رشته تجربی زیر مجموعه های پزشکی وجود داره که ایشون مثلا برفرض مثلا پزشکی رو زده قبول نشده،
میتونه بیاد که شیمی.
اصلا نه ببینید پزشکی، آره مهندسی پزشکی ما شاخه های متعددی داریم، چای 120 تا داریم، میتونه بره از کارشناسی ارشد دکترا و اینکه خب مثلا من پزشک، اصلا یک پزشک، اصلا جراح، هرچی، خب باید ابزاری داشته باشه تا بخواد که کارایی داشته باشه. انگار به من بگن معلمی، نه مدرسه در اختیارم بذارن، نه بالاخره ضرورت رو نمیزنیم که نه، خب من چجوری آموزش بدم؟ اینم همینطوریه. وقتی که مثلا که اینا برن که خودشون دانش بنیان و واقعا نسل امروزی به خصوص دانش آموزان، من همیشه به دانشجو یا شاگردای خودم همیشه میگم واقعا باید در سن سال شما در عصری زندگی میکنید که باید براتون آر باشه، اصلا نبایستی بری به سمت پستای دولتی.
خانم دکتر من یه خواهشی دارم، میشه در حد یک دقیقه جمع‌بندی کنی؟ چون ما میخوایم دیگه برنامه رو به پایان برسونیم.
بله ببینید، مثلا علوم انسانی زیر مجموعه های خیلی عالی داره، اینو باید آگاهی بدن. فقط این نیستش که برن ادبیات بخونن یا اینکه مثلا که مثلا
رشته حقوق
حسابداری یا کلا اقتصاد در تمام صنعت در رشته علوم انسانی هست و بازار خیلی خوبی داره.
بعیدی هم اشاره خیلی خوبی کرد، الان تقریبا میشه گفت 85 درصد از رشته ها، مثلا فرض کنید در رشته ریاضی مهندسی های گلسندلی ها خالی میمونه، میشه از بعضی از رشته های مرتبط هم مثل ریاضی مثل تجربی گرفت.
میتونن که خودشون کارآفرین باشن، در رشته های ریاضی همینطور کارآفرین باشن، اینا میتونن که خودشون اصلا یه شرکت های دانش بنیان الان که به فناوری بالاخره که نوینه که ما دست پیدا کردیم میتونن.
خب این منوط به اینه که اولیا آگاهی پیدا کنن.
همین، من میگم که آموزش پرورش باید بیاد از اساتید مشاور استفاده کنه و بعد ورودی های که قبل از انتخاب رشته آگاهی بده در تک تک، و خود صدا سیما نقش ارزندهی داره تو این بالاخره که قسمت بله، باید بله. ایفا کنی که بیاد که مثلا این رشته تجربی ریاضی یا مثلا کاردانش یا علوم انسانی چه پتانسیلی داره، چه بالاخره که ظرفیت کشور رو بسنجه، بعد ببینی که بله مثلا میتونن کارآفرینان خیلی خوبی باشن برای خودشون و اشتغال زادی و اقتصاد این کشور رو به چرخ در بیارن، میتونن.
خیلی متشکرم آقای دشتی پور عزیز، 4 دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی و صحبت هایی که فکر می‌کنید ضروره.
من از ادامه فرمایش خانم دکتر میگیرم و استفاده میکنم. بله این که فرمودید حوزه کارآفرینی، میدونید شما من آقای مدتی بحث مسئول بخش نخبگان بودم، تربیت نخبگان، بچه های این تیپی رو خب زیر دستمون بودن، جشنواره خوارزمی چه پژوهشگر و اینا. خب این یه فضای دیگه است، این فضای ظاهرا دورنمای صنعت تحول بنیادی این قرار بوده باشه، حالا ظاهرا میگن هست،
زحمتی هم در منطقه سه کشیدید یک پژوهشگرای کارآفرینی رو انداختید، ولی ظاهرا مثل اینکه تعطیل شد.
بله به خدمت استاد عرض کنم، ببینید فهمش خانم دکتر من میگیرم و استفاده میکنم، ما عملا میخوایم این رو بریم اتفاق بیفته، ولی تو شعار میمونه. چرا؟ چون عملکردمون چیز دیگه است. ببینید اون کار علمی که اتفاق افتاده و من خبر دارم ازش، خودم هم دیدم، اینه که نظام آموزش رسمی ما تو پایه سوم بیشتر خلاقیت بچه رو کاملا دفع میکنه و این حوزه کارآفرینی ما الان کم مده که تحصیل داریم. چرا بیکارن؟ چون خلاقیت ندارن، چون توانایی ندارن که اونی که بعدا پیاده کنن. اینو بعد تو رسمی آموزش بهشون داده میشه که نشده. خب با این نگاه ما نه خیر، ما استعدادیابیمون
خلاقیت رو دارن، هدایت نشون.
نه خلاقیت رو با به نوعی میدونه چه کار میکنیم، کاری میکنیم که بهش میگیم چیز اضافه است. شما باید درس بخونی اینو 20 بگیری، ما اون رو به نوعی ابه میبریم، اصلا چیز باقی نمونه ازش. اگه بخواد بره تو اون راستا، باید نظام آموزشی ما مفهومی شود دیگه، مشخصه دیگه. آزمونهای تیمز و پرز من قبول ندارم، ولی خود آقایون هر سال انجام میدن. ما رتبمون همیشه آخرین هاست، درسته؟ شما بهتر از بنده میدونید. این یعنی چی؟ این نظام اصلا مفهومی عمل نمیکنه. اگر شما میخوای کارآفرین تربیت کنی، باید نظام رسمی باید تغییر هویت، باید فرصت دادی کنه. اصلا اینا نیست، اصلا اینا رو نباید درس بدی، روش تا اینا نباید باشه، اینا نیست. بنابراین چی اتفاق میفته؟ میگیم در اختیار خانواده است. خانواده به هیچ وجه قادر نیست استعدادیابی کنه بچه‌شو. آخرین حرفی که ما میزنیم میگیم ببین بچه چی دوست داره، به چی علاقه داره. مگه میدونم بچه‌ش به چی علاقه داره؟ من یه مثال عینی به شما عرض کنم. ما تو این پژوهش سرهای رقابت رو قرار دادیم، یه بخشش این بود، گفتیم آقا شما تو 3 دقیقه یک سی دی رو پر کن از یک داستانی، هر چی میخوای بفرست برای ما. در ما فرستادن، این عینی برام اتفاق افتاد. این شد یه دانش آموزی همین کربلا رو توضیح میداد، همین چیزی که همه گفتیم. انقدر این قشنگ دیکلمه میکنه، به قدر تمیز این انجام میده، آخر برنامه خودش گریهش میگیره به خانوادش. اینقدر به من چی گفت اولیاش؟ گفت آقا ما فکر میکردیم تا حالا این بچه ها به درد هیچی نمیخوره، الان فهمیدیم که این چقدر توانمنده تو این قضیه. ببینی ما موظفی به عنوان بخش آموزش رسمی مسیرهای رو تدوین کنیم، ببینیم که تو اون مسیر بچه بیفته، شکوفا شود، دیده شود اولا، و بعد هدایت شود. بله فرمان شد، درسته. اول باید کشفش کنیم. ما کشف نمیشه اصلا این آدم. میگیم که خب بعد به پشت چی میگه؟ خب بهترین کدومه؟ پزشکی، مهندسی. بیچاره میره دکترا میگیره، حالا نرو هوا کارآفرین نیست. بنابراین نظام رسمی ما قادر به این کار نیست. تمام این چیز من راهکار بخوام بدم باز مثل قبل اینه، از مردم خواهش میکنم که دل به نظام رسمی نبندید. همین فرمایش هاش خانم درست و دقیق و علمی، استعدادیابی توی یک فرایند چند ساله حاصل می شود، نه توی 4 تا تست و 4 تا برنامه. اینا خودتون به فکر بچه هاتون باشید، به بچه هاتون رو نجات بدید. ببخشید.
خیلی متشکرم آقای دشتی پور. شنوندگان عزیز خیلی ممنونم از این که وقت گذاشتید برای برنامه گفتگوی علمی امشب. صمیمانه از شما تشکر می کنم، شب آرام و خوشی رو برای شما آرزو می کنم. دو تا خواهشم داشتم، یکی از اولیای محترم، حقیقتش از صحبت‌های دوستان من گرفتم، این که آموزش پرورش سرانه ویژه‌ای به مدارس نمیده، البته حقوق معلمین رو میده در مدارس دولتی و همچنین فضای فیزیکی هم در اختیار مدرسه هست، اما هزینه‌های جاری رقمی رو آموزش پرورش تعیین نمی‌کنه. البته من شنیدم در مناطق محروم شاید این اتفاق بیفته، ولی در تهران و شهرهای برخوردار به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افته. سالیان سال هست که سرانه پرداخت نمیشه. اولیایی که واقعاً میتونن کمک کنن، مدارس رو کمک کنید، جای دوری نمیره. و یک خواهشی هم از مدیران دارم، مدیران محترم، حرمت و کرامت اولیا رو حفظ کنید. اولیا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید مشکل دارن، کمکشون کنید. با تشکر از همه شما، با امید ایرانی بسیار موفق و پیروز.
گفتگوی علمی آخرین برنامه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو بود. همکنون ساعت 21:50 است.
اطلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا. به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست، که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون، چه سختی های رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته‌ای رو معین کردن، که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض بکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحت و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
دوستان عزیز، در رابطه با این ویروس منحوس کرونا، به خصوص این ورژن جدید دلتاش، باید عرض کنیم که نکاتی رو هم باید کارکنان ادارات رعایت کنند. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نرید. هرگز صورت خود و به خصوص چشمها، بینی و صورت خود رو لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر رو با همکاران خودتون داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خودتون رو انجام دهید.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا حتی ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو حاصل تلاش این همکاران بود: ابراهیم اسلامی تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار، من هم گوینده این نوبت، سید محمد عطاری. شبتون بخیر، خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و گرامی رو داریم. از این لحظه در بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. و ما شنوندگان عزیز و ارجمند به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. اولین برنامه در این نوبت کاری، برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. مطالبات قشر دانشگاه از وزیر
اولو.
ربات‌ها برای اندازه دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی به گزارش رسمی دانشگاه